روزی مادرانه رو دارن در این حال که همسری وفادار هستن.
با توجه به فرمایش شما میتونیم صحه بذاریم روی مطلبی که معمولا تو افواه عمومی هست که مردان همسری رو میخوان که هم نقش مادری براشون ایفا کنه از جهت شدت محبت و دلسوزی، هم نقش خواهری براشون ایفا کنه از جهت دوست بودن و صمیمی بودن،
یعنی در حقیقت اون پشتوانه رو باشه. آها. یعنی اون پشتوانه که ما در باز هم مکتب انبیا میبینیم و در مکتب وحی میبینیم، یعنی یک پشتوانه حتی مادری برای اسلام کنه. درست. کاری که حضرت زهرا کردن، کاری که حضرت زینب کردن سلام الله علیهما، کاری که حضرت معصومه کردن، کاری که حضرت خدیجه کردن، یعنی اون روحیه مادری که در فطرتشون هست، این رو در همه جا در حقیقت به کار بگیرن، از اون ظرفیتی که خداوند در وجودشون گذاشته استفاده کنن تا بتونن در حقیقت خانواده و خانه رو در حقیقت یک فضایی پر از آرامش، آسایش، در این حال که ممکنه کمبودهای زیادی هم داشته باشن، در حقیقت این رو تبدیل به یک فضای مطلوب و خواستنی و مورد نظر کنن.
خانم دکتر افتخاری عزیز، با توجه به اینکه شما خب چندین دوره نماینده مجلس بودید به عنوان شخصیت حقوقی در یک پارلمان در واقع مهمی در کشور، از طرف دیگه خودتون هم همسر بودی و هم مادر، حالا من میخوام ببینم که شما خودتون به عنوان یک همسر آیا شد که مثلا دچار زحمت بشید یا دچار اذیت بشید از اینکه خب یک نقش مهم اجتماعی دارید و از سوی یک نقش البته مهم به عنوان همسر در خانواده دارید؟
ببینید، زمانی که من نماینده مجلس بودم در آن 12 سال و سالها قبل و سالها بعد از اون، چون همسرم به شهادت رسیده بودن، نقش همسری نداشتم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که نقش پدری بود و مادری، یعنی نقش هر دو رو باید ایفا میکردم، یعنی در حقیقت برای خانواده باید هر دو وجه رو رعایت میکردیم و در این حال یه مسئولیت به هر حال سیاسی، تقنینی و اجتماعی و فرهنگی.
آیا در این دوره
ای
که همین توی مجلس بودیم قوانینی تصویب میشد برای به هر حال در حمایت از همسران به ویژه، یعنی بانوان یک خانواده، باز عرض میکنم نه به عنوان مادر، به عنوان بله. یک همسر، حتی اگه این همسر سالها زندگی کنه و صاحب اولاد نشه؟
من خاطرم هست از اولین قدم‌هایی که برداشتیم قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان در از نظر اسلام بود که در مجلس هفتم به تصویب رسید، کاری که شورای فرهنگی اجتماعی زنان اون رو تهیه کرده بودن به عنوان یک سند، منتها قانون مجلس نشده بود و این رو آوردیم در مجلس به صورت قانون در آوردیم تا بتونیم به مجامع بین المللی در حقیقت این تفهیم بشه که ما چنین قوانین پیشرفته و متعالی بر اساس قرآن کریم و اسلام داریم.
بله.
یکی دیگه از قوانینی که پیگیری شد و انجام گرفت که باز هم بخش قابل توجهی شاید به خانم ها برگرده و کلن به جامعه برمیگرده، بحث تسهیل ازدواج جوانان بود. بله. ازدواج الزاماً مادری نیست به دنبالش.
بله بله.
ولی به هر حال بستریه برای دفاع از حقوق جوانهای ما، به ویژه خوب خانمهایی که با فرهنگی که ما داریم شاید کمتر امکان ازدواج براشون فراهم بشه، به خاطر اینکه خوب اون حیا و اون جایگاه و اون کرامتی که دارن اجازه نمیده خواستگاری برن. ولی اگر ما بستر رو برای آقایون فراهم کنیم از نظر خدمت سربازی، از نظر امکانات معیشتی و غیر اینها، خوب این خیلی کمک میکرد به این مسئله.
درسته. خب بار دیگه من عرض کنم خدمت شما که به مناسبت میلاد موفور و سرور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این ویژه برنامه سر و سنا تقدیم شما میشه در حضور کارشناسان محترمی که صحبتاشون رو در دقایق اولیه برنامه شنیدید و این در واقع بخش آخره برنامه ماست. خوشحال میشیم که در این یک ربع باقی مانده شما همچنان همراه ما باشید. بشنویم صحبت‌های سرکار خانم شکری رو به عنوان کارشناس صالحین بسیج جامعه زنان کشور و مدرس حوزه درباره نقش همسر در خانواده و میزان آرامش و مودت و محبتی که انتقال میده به خانواده.
عرض سلام مجدد دارم. اینکه بحث نقش همسری بخوام بهش اشاره کنیم، من بیشتر توجهم به اینه که نباید نقش همسری رو از قسمت‌های قبلی زندگی این زن جدا کرد. مثلا زندگی ما اینطوری نیستش که از هم دیگه جدا باشه.
بله.
همین نقشی که حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان همسر برای حضرت علی علیه السلام دارن ایفا میکنن، از زمان کودکی این تربیت برای این نقش برای این فرد صورت گرفته که میتونه تو وقتی توی قالب این نقش قرار بگیره درست عمل کنه.
درست.
متاسفانه خلایی که تو جامعه ما هست این که من بچه‌مو با عنوان کسی که قرار در آینده همسر یک آقا بشه، مادر یک فرزندانی بشه، تربیت نمی‌کنیم. اصلا به این قسمت قضیه گاهن انقدر برای مخفول واقع میشه که اصلا توجه نمی‌کنیم.
البته ما اگر تقسیم بندی کردیم به جهت اقتضای برنامه سازیه، وگرنه که طبق فرمایش شما می‌دونیم که خب به هر نقش دختری هست و بعد وارد زندگی مشترک میشه نقش همسری و بعد صاحب اولاد که میشه نقش مادری.
منتها
ما به اقتضای برنامه این تقسیم بندی رو انجام دادیم.
حالا مد نظر من برای مطرح کردن این مبحث این بود که ما باید توی همین بحث نقش همسری هم اشاره داشته باشیم که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا آرامشه برای حضرت علی علیه السلام میشه، چنانچه توی زندگی حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست که تا زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها حضور داشتن و هنوز به شهادت نرسیده بودن هیچ جای تاریخ نیومد که حضرت علی علیه السلام برای اینکه مشکلات اجتماعی و مشکلاتی که توی اجتماع براشون پیش میمده برن با چاه در دل کنن.
بله.
یا صحبتشون رو به چاه بگن. این نشون میده کسی که این مباحث رو از ایشون میشنیده و محرم اسرارشون بوده، همراهشون بوده، مشاورشون بوده از زهرا سلام الله علیها است.
خب با توجه به الگو پذیری ما از حضرت زهرا سلام الله علیها، شما میفرمایید که زنان و همسران باید در واقع سنگ صبور همسرانشون باشن، که آقایونی که در جامعه دارن کار میکنن،
بله،
دچار به هر حال گرفتاری های معیشتی اقتصادی هستن، وقتی به منزل میان اون بحث لتسکنو الیهایی که در سوره مبارکه روم هست آیه 21 اونجا نقشش خودش رو ایفا بکنه به عنوان این که بشنوه مشکلات همسرش رو و از او در واقع حمایت بکنه در فضایی که داره زندگی میکنه.
بله، این لازمش هم اینه که حتما این همسر اینو هم به عنوان مشاور، به عنوان همدم، به عنوان همراه قبول داشته باشه و شخصیتشو تکریم بکنه.
بله.
و این حالت رو حضرت علی علیه السلام نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن. و اینکه چرا اینا دو بزرگوار در کنار هم دیگه این آرامشی که خلأ امروز جامعه ماست که همسران ما این آرامش رو بعضن ندارن در کنار هم دیگه، این چرا ایجاد میشه؟ من میخوام این قسمت صحبتام به یه صحبتی از آیت الله عائری شیرازی رحمت الله علیه داشته باشم. ایشون به عنوان یک استاد اخلاق اشاره می‌فرمودند که چرا زن و مرد ما در کنار هم دیگه آرامش ندارن؟ چون خودشونو می‌بینن. هر کدوم مثلا وقتی این مثال رو زدن یک کاری رو انجام دادن که به خاطر اینکه ملموس به ذهن بشه، قند رو از توی قندون دو تا قند برداشتن انداختن توی چایی، بعد شروع کردن به هم زدن. بعد فرمودن که قند تا زمانی که توی قندونه برای خودش تشخص داره، تا زمانی که تشخص داره هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن این دو تا قند.
بله.
ولی وقتی حل میشن توی چای یا توی آب حل میشن دیگه تشخصی از خودشون ندارن.
درسته.
اون اشاره‌ای که خانم صلیحی هم فرمودن، وقتی ما حل در خدا بشیم، وقتی همه زندگیمون رو قطب نماشو اون عقربش رو به طرف خدا بزنیم، همه ابعاد زندگیمون رو، اون موقع دیگه منی وجود نداره که به خاطر این من بیام یه سری حرفا و یه سری توقعاتی رو داشته باشم که همسر طرف مقابلم به عنوان همسر بیاد در مقابل اون بیسته یا اونم بیاد یه تشخصی از خودش.
یعنی شما میفرمایید که آرامشدهی همسران منوط به اینه که منیت نداشته باشن. فکر کنم مادر بزرگا پدر بزرگای ما
اینو
میگفتن، میگفتن که تو زندگی من نباشید، نیم من باشید. شاید در افواه عمومی این باشه و قابل لمس باشه برای ما این جمله.
فکر کنم شاید یک چیز که حالا ظاهری هست ولی آینه ای که معمولا سر عقد میگذارن جلوی عروس و داماد، خود این شاید میخواد به اونا بگه که شما خودت رو در آینه همسرت ببین. به خاطر که خانم ها معمولا نمیدونن آقایون چی میخوان و آقایون نمیدونن خانم ها چی میخوان، اون از نگاه خودش میخواد که به هر حال با همسرش رفتار کنه و این از نگاه خودش، ولی اگر که از نگاه او بدانه که مرد دیدگاهاش، مطالباتش، انتظاراتش، خواستهاش و نیازهاش تفاوت داره با زن و مرد بدونه که زن تفاوت داره با مرد. اگر با اینا آشنا باشن قطعا اون مشکلات پیش نمیاد. فکر میکنم به هر حال یه حکمتهایی در کار بزرگترا لابد وجود داشته که به هر حال
که آینه میذاشن
اقداماتی انجام میدن.
درسته. انشاءالله که سفره‌های عقد زیادی تو مملکت ما برای همسران جوانمون پهن بشه، وارد زندگی مشترک بشن و همسران خوبی برای همدیگه بشن، سکونت و آرامش به همدیگه بدن انشاءالله. سرکار خانم صلیحی عزیز، خب ما از ابتدای برنامه داریم راجع به نقش همسر، آرامش دهیش، بحث مودت و رحمت که بین این دوتا باید باشه داریم راجبش صحبت میکنیم. چون لحظات پایانی برنامه است، خواهش میکنم اگر شما میخواین تکمیلی به صحبتهای خودتون بزنید بفرمایید.
بله، من هم مجدد سلام عرض میکنم. عرض کنم که این مطالبی که حالا بنده عرض کردم و دوستان بزرگوار ما فرمودن، اینا یه چیزایی نیستش که در یک عالم خیال و ذهنیات فقط باشه. ما خوشبختانه امروز شاهد هستیم خانواده های بسیاری رو که تأثیر کردن از سیره حضرت زهرا، زندگی ائمه اطهار، به خصوص حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، و که نمونه اونها، نمونه بارز و شاهد مثال های عینی اون همین خانواده معظم شهدا هستن که کم هم نیستن. خب ما این میبینیم که اینها زجر بالاخره سختی هایی که در زندگیشون بوده از بابت دوری از همسرشون، زحمات و مسئولیت هایی رو که در قبال فرزندانشون در زمانی که همسرانشون تو جبهه بودن یا بعد از اینکه به شهادت رسیدن یا کسانی که الان هنوز ما هزاران جانباز رو داریم که با اون وضعیت میبینیم که یک همسرانی مثل واقعا فرشتگونه در کنار اینها چه زیست قشنگی دارن. خب نمونه هاشو الحمدلله ما دیدیم، حالا یا از نزدیک دیدیم یا تو برنامه‌های تلویزیونی، واقعا آدم باورش نمیشه که چطور، ولی میبینه که این واقعیتی است که وجود داره. میخوام عرض بکنم که این مطالبی که عرض شد چیزایی نیست که دست نایافتنی باشه. ما فقط بخوایم یه سری شعارهایی رو بدیم و الحمدلله یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی این بوده که خیلی از این مفاهیم دینی و آموزه‌های دینی ما رو به منصه ظهور رسوند. خیلی از مصداق‌های عینیش رو ما اینقدر داریم که قطعاً میتونه اینا سرمشق باشه و اینها میتونه تجربه موفقی باشه که داشتن صفا، صمیمیت، عشق، نشاط، آرامش فقط در گروه همین از خود خارج شدن، در گروه این هست که بر محور یک عقیده و اعتقاد هر دو طرف زندگیشون رو ادامه بدن و نسبت به همدیگه آنچنان عشق بورزن که خب اینها با هیچ کدوم از امکانات مادی هیچ وقت به وجود نمیاد. ما از اون ورم دیدیم خیلی از زندگی هایی که مملو از رفاهیات و نمیدونم تجملات و اینها هست ولی خیلی زود از همدیگه میپاشه، به خاطر اینکه واقعا سرنخ قضیه و کلید قضیه جای دیگه است. و همین که ما بتونیم از همین خانواده ها واقعا درس بگیریم و به هر حال اینها رو سرمشق و نمونه خودمون قرار بدیم که نمونه های عینی اون هستن.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم صلیحی. و اما بشنویم صحبت های پایانی خانم دکتر افتخاری رو راجع به نقش همسری و بحث آرامش و مودت و رحمت.
من فکر میکنم کد اصلی که همسران در زندگی باید نسبت به اون پایبند باشن و توجه داشته باشن همون است که در اولین روز ازدواج با برکت حضرت زهرا و حضرت علی علیهم السلام در پاسخ به سوال پیامبر صلوات الله علیه که جدا جدا ازشون پرسیدن که همسرش رو چطور یافتی، فرمودن و یا عرض کردن که نعم الان علا طاعت الله، یعنی بهترین یاور در راه اطاعت از خداوند. اگر همسران با هم همپیمان بشن در سخت‌ترین شرایط یا بهترین شرایط، نعم الان علی طاعت الله باشن برای هم، این همدیگر رو به طرف اطاعت از خداوند همراهی کنن، هدایت کنن، کمک کنن، بسترسازی کنن برای هم، که هم سعادت دنیا رو داشته باشن. در حقیقت هر دو با هم حرکت کردن، راه سخت رو دارن با هم میپیماین و با هم به قله میخوان برسن و با هم میخوان که در حقیقت به طرف سعادت و به طرف اون زندگی شیرین دنیوی و اخروی حرکت کنن. این خود رو اگر همسران داشته باشن معیار این هست.
درسته.
در زندگی ببینن چه کاری کنن. اگر اینجا با همسر بلندتر صحبت کردن نعمل اون هست، قطعا این نیست. اگر ببینن همسر خسته ای که از راه رسیده، فوراً بخوان که به هر حال محاکمه و همه اینا صورت بگیره، قطعا این نیست. و یا اینکه اگر صبر کنن بر سختی هایی که شاید خداوند میخواد اونا رو امتحان کنه و جایزه بزرگتر بده، بله، مرتبه بالاتر ببره.
حرفای شما من یاد یه روایتی انداخت که یه بنده خدای زمان در واقع حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خدمتشون میرسن و میگن که آقا جان من یه همسری دارم که وقتی من از منزل خارج میشم منو بدرقه میکنه، وقتی وارد میشم به استقبال من میاد، وقتی قصه دارم به هم میگه که قصه چی رو میخوری، اگه قصه خرج و مخارج و رزق و روزی رو داری میخوری، که خدا خودش میرسونه، خیر و رازقینه. اگر قصه قبر و قیامت رو داری میخوری که اب نداره باید با هم بخوریم، خدا ارحم الراحمینه، من کنارت هستم. این چه جور زنیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که این کارگزاری از کارگزاران الهی است، یعنی این زن فرشته است که اینجور تفکر رو داره و شما رو در منزل اینجوری از روحی و روانی حامید هست. خیلی نکات ارزشمندی بود، بر اساس آیات و روایات شما این رو برای ما مطرح کردید. انشاءالله ما هم با تأثیر حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی این گونه داشته باشیم. اما بشنویم صحبت‌های پایانی خانم شکری عزیز رو.
در پایان مباحث من یه نکته کاربردی که در الگوبرداری از حضرت زهرا سلام الله علیها میشه خانم های الان ازش خیلی دقیق و خوب الگوبرداری کنن و اشاره میکنن، ببین خانم حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی درخواست خدمه میکنه برای خونش، این نبوده که بیاد مثلا بچهشو بسپاره به این خدمه، یا اینکه بحث مشاوره همسرش رو بخواد بسپاره به این خدمه. یک کمککاری میخواد که کارهای منزل رو اون خدمه انجام بده که ایشون بتونن نقش همسریشون رو پررنگتر و نقش مادریشون رو خیلی قویتر انجام بدن، چون قراره امام حسن و امام حسین علیه السلام رو تربیت کنن. برای اینکه این نقش رو خوب ایفا کنن لازمش اینه که یه کمککاری داشته باشن تو امورات، چون اون موقع آسایش نبود واقعا. وقتی کسی برای یه نون پختن باید با دستاست گندم رو آرد کنه و بعد اون مراحل رو طی کنه تا یه دونه نون تهیه کنه، مطمئنا آسایشی نبوده. ولی اینکه این آسایش باعث بشه آرامش ایجاد بشه براش، اون آسایش که مقدم است، برای این خدمه میخواست. در حالی که مثلا الان در این زمان ما میبینیم خانم برای خودش خدمه میخواد، یعنی یا بچهشو میسپاره مهد یا کارهای این مدلی انجام میده، درست اساسی ترین نقشش که نقش مادریشه یا اساسی ترین نقشش که نقش همسریه، تو اون زمانها رو برای کارهای دیگه میذاره. درسته که خانم حضرت زهرا سلام الله علیها این کار رو انجام میده، یه کمک برای خودش میاره به خاطر اینکه بتونه نقش همسریش رو به عنوان کسبل خیلی بهتر و کاملتر و دقیقتر. یه نکته کاربردیه برای ما، یعنی اگر میخوایم ستون زندگیمون رو خوب نگه داریم باید حواسمون به این نقش ها باشه.
حتی روانشناسا میگن که وقتی که خانومی در منزل صاحب فرزند شد باید دقت بکنه از وظایف همسری، نباید کم بذاره اضافه کنه به وظایف مادری. بلد. یعنی باید از همسر خودش غافل نشه. بلد. یعنی اینا علم روز هم ثابت میکنه، همونجور که دین ما که دین پیشروی هست و دین خاتم هست داره اینو به ما یاد میده.
بله دقیقا این نکته توی زمان ما کاربرد خیلی اساسی داره. مثلا خانم ها وقت میذارن، ساعت ها میرن بیرون کار اقتصادی میکنن، بله. بعد از اون ور اساسی ترین کارشون که تربیت فرزند هست، همراهی با شوهر هست، مشاوره دادن به همسر هست، اینا رو غافل میشن ازشون.
خب متاسفانه این به خاطر یه مقدار تبلیغ و اشاعه تفکر غربی و فمینیستی است که فکر میکنن که یک همسر اگر نسبت به همسرش و فرزندانش بخواد در واقع وقت بگذاره، فکر میکنن کسر شأن اوست، کسر شأن یک زن هست، در صورتی که میگم با توجه به حدیث همین جهاد المرأة حسن التبعول بهترین در واقع نقش رو داره به یک زن میده، از این جهت که خوب همسرداری کردن خودش جهاد بزرگیه. اتفاقا در عصر حاضر ما شاید باید بیشتر به این عمل بشه و شأن خانه‌داری و شأن همسرداری باید خیلی مهم دیده بشه و خدایی نکرده این نباشه که ما فکر میکنیم که یه خانم تحصیل کرده مثلا حالا دیگه باید هم حتما باید وقتش رو تو بیرون از خانه و خانواده بگذاره و به فرمایش شما یه خدمه ای رو بیاره که مثلا ایشون بتونه به کار بیرون از خونش و تفریحاتش و نمیدونم ورزشش و به آرایش و اندام مثلا بیشتر وقت بذاره. این اشتباهه. یعنی شما میفرمایید با توجه به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها اگر ایشان درخواست کنیز میکرد برای اینکه میخواست یه مقدار کاراش سبک بشه که بتونه وظایف همسری رو خوب ایفا کنه، درسته؟
بله. انسان عاقل فونداسیون و ساختمون رو قوی میسازه.
بله.
تا بخواد اول قبل از اینکه فونداسیون درست کنه به روبنا توجه داشته باشه.
بله. بله.
اول اون زیربنای زندگی، زیربنای نگه داشتن یک خونه، همسر، فرزنده.
بله.
اینا رو باید درست اون تو اون مسیری که باید قرار بگیره قرار بگیره. وقتی قرار گرفت اون آرامشه میاد، آسایشه میاد، همه اینا ایجاد میشه.
بله.
خیلی از ناآرامی هایی که الان وجود داره تو ارتباط بین همسران، بین مادران و فرزندان، توی همینه که این تو جای خودش درست انجام نشده و محقق نشده.
یعنی ما خیلی باید تاکید بکنیم به نقش همسری یک زن.
بله.
به عنوان محور خانواده.
بله. چون جنس نرمه، جنس نرم و پر عاطفه و پر محبت، لازمه که توی کنار همسر که قرار میگه جنس سخت، جنس مقتدر، جنسی که باید چنین باشه که بتونه از پس کارهای بیرون بر بیاد، این جنس نرم کنارش قرار بگیره، اینا به کمال میرسن.
درسته.
اگر این نقش خانوم خوب ایفا نشه، تو نقش مرد 100% خلل ایجاد میشه، بعد جامعه دچار مشکل میشه.
حتما همینطوره، چون خب خانواده نهاد کوچکی از یک جامعه است. و من اتفاقا میخوام در پایان صحبت های شما عزیزان این نکته رو اضافه کنم، با توجه به صلوات فاطمیه که ما میگیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، شما دقت میکنید اینجا صلوات رو، یعنی فاطمه رو محور قرار میده. فاطمه و شوهرش، فاطمه و پدرش، فاطمه و پسرش. پس نشون میده که حضرت فاطمه سلام الله علیها نقش محوری داره و ما با توجه به این قضیه میتونیم این رو برداشت بکنیم که واقعا یک زن در منزل به عنوان همسر و به عنوان مادر نقش محوری داره. امیدوارم زنان جامعه ما به این نقش پر اهمیتشون خیلی بیشتر فکر بکنن و پاش وایسن و بدونن که اسلام براشون خیلی ارزش قائل شده و ان شاءالله برگردیم به آنچه که اسلام از ما خواسته. خب خیلی متشکرم مهمانان عزیز. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. صحبت‌های خانم‌ها صلیحی، شکری و افتخاری رو شنیدید. من که خیلی استفاده کردم، مطمئنم شما هم همینطور بوده. یک بار دیگه میلاد فاطمه زهرا، طاهره عذرا، کوثر رسول، حضرت زهرای بتول رو به شما تبریک عرض می‌کنم و شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همزمان با 14 جشنواره بین‌المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. 6 اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای، کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
از همراهی همه شما عزیزان با رادیو گفتگو سپاسگزاریم. دوستان خوب شنونده، امروز 16 همایش ملی تعالی سازمانی در تهران برگزار میشه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر کیانی بختیاری، مدیریت سازمان مدیریت صنعتی و رئیس 16 همایش ملی تعالی سازمانی. آقای دکتر بختیاری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارعالی و شنوندگان محترم برنامه گفتگو.
آقای دکتر بختیاری ازتون خواهش میکنم یه مقدار بلندتر صحبت کنین که ما صدای شما رو واضح داشته باشیم و برای ما و دوستان عزیز شنونده بفرمایید که توضیحات تکمیلی در مورد این همایش ملی.
بله، عرض کنم خدمت شما که این همایش 16 دورش رو طی میکنه و تم اصلی همایش بحث تعالی سازمانی در شرایط ناپایدار تشخیص داده شده و تنظیم شده. در این همایش خب بیش از 1200 شرکت کننده از بنگاه‌های بزرگ و کسب و کارهای متوسط، کوچک و خرد در این بنگاه در این همایش شرکت کردند.
آقای دکتر بختیاری عذر میخوام در همینجا برای من یه سوال پیش اومد، ممکنه که برای دوستان عزیز شنوندن پیش بیاد. همین فرمودید در شرایط ناپایدار، این یعنی چیه؟ توضیح
ببینید، ما از نظر شرایط یا در شرایط ابهام هستیم یا در شرایط عدم قطعیت هستیم یا در شرایط ناپایدار هستیم یا در شرایط کاملا حضور و با آینده کاملا قابل پیش بینی. اینها اصطلاحات مدیریتی هستند.
بله.
که این همایش در این دوره به این جنبندی رسیدن ارزیابان و صاحب نظران ما که شرایط از نظر اقتصادی شرایط ناپایداره، محیط و فضای کسب کار کاملا ناپایداری است برای بنگاه ها.
بله.
حالا در این شرایط ناپایداری بنگاه ها و کسب و کار و سازمان ها چه کار باید بکنن؟ برای این همایش ما 2 پنل در نظر گرفتیم، اساتید محترم هم دانشگاه و مجربان صنعت. امروز در این رابطه صحبت های خیلی خوبی کردن، راهکارهای بسیار متعددی ارائه شد که در این شرایط این راهکارها رو باید بنگاه ها دنبال بکنن.
بله.
و بسیار نتیجه بخش بود، ضمن اینکه مهمان هایی هم از کشورهای مختلف و به ویژه از آلمان داشتیم که اونا هم در شرایط مختلف کشورها رو مقایسه کردن که کدوم کشورها در یک شرایطی ناپایداری بالا داشتن و بعد تونستن اون ناپایداری رو در کوتاه‌ترین زمان بهبود بدن. اینا راهکارهایی بود که این بنگاه ها خیلی استقبال کردن. ما در طول این 16 دوره 1400 بنگاه ایرانی رو از نظر شاخص‌های تعالی بررسی کردیم و 1200 ارزیاب ارشد رو تا کنون پرورش دادیم.
بله.
موضوعی که امسال خیلی تاکید شد در این همایش بحث اقتصاد مقاومتی است و تاب‌آوری بنگاه هاست که خب از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و ما در این همایش تمامی پارامترهایی که یک سازمان برای تاب‌آور شدن لازم داره، از جمله نوآوری، بحث خلاقیت، بحث دانش بنیانی، موضوعات بهره‌وری همه رو بررسی کردیم و به یک اقتصاد درون نگر و اصول و مبانیش رسیدیم که مدلاش اینجا داره توسعه پیدا میکنه.
امیدوارم که
در سالهای بعد ما به جای استفاده از مدل‌های اروپایی و مدل‌های غربی که الان رایج است ما مدل تالی اقتصاد مقاومتی خودمون را خواهیم.
انشالله. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر کیانی بختیاری، مدیریت سازمان مدیریت صنعتی و رئیس 16 همین همایش ملی تعالی سازمانی.